24 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستیم. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با ما هستید. با رادیو فردا من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی با مجله بعد از ظهری رادیو فردا. در این 13 روز از تیر ماه، 2 روز مونده به انتخابات در ایران، اما پیش از اینکه وارد مجله خبر تحلیلی بعد از ظهر بشیم، اجازه بدید تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در یک سخنرانی به میزان پایین مشارکت در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری اذعان کرد.
مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حد زده میشد.
رهبر جمهوری اسلامی با تأکید بر اهمیت مرحله دوم انتخابات گفت کسانی که اسلام، جمهوری اسلامی و پیشرفت کشور را دوست دارند در انتخابات شرکت کنند.
اون چی که مسلمه اینه که اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه. خب بله، ممکنه یه تعدادی افرادی هستن که از یه مسئول خوششون نیاد، یا یه تعداد افراد باشن از اصل نظام خوششون نیاد، نه اینکه نداریم ما همچی کسایی، چرا هستن تو کشور، لیکن اینه که ما هر کسی رأی نداد رو ملحق به اینا بکنیم، این خیلی خطای بزرگیست.
اظهارات علی خامنه‌ای در حالی بیان می شود که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان سیاسی و خانواده های دادخواه حضور در این انتخابات را تحریم کرده و نظام جمهوری اسلامی را اصلاح ناپذیر توصیف کردند. میزان مشارکت در دور اول انتخابات ریاست جمهوری ایران زیر 40% اعلام شد، آماری که به گفته برخی مخالفان بسیار بیشتر از آمار واقعی مشارکت بوده است. اتحادیه اروپا و بیش از 50 سناتور و نمایندگان مجلس‌های کشورهای اروپایی خواستار توقف آزار و اذیت اقلیت بهائیان از سوی جمهوری اسلامی شدند. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواسته که از برخورداری کامل همه ایرانیان از جمله اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی مانند بهائیان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اطمینان حاصل کنند. همزمان گروهی از اعضای پارلمان اروپا هم از تشدید فشارها بر زنان بهائی در ایران ابراز نگرانی کردند. به تازگی 10 زن ایرانی زندانی در زندان اوین هم با انتشار نامه‌ای سرگشاده آزار و اذیت بهائیان از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. آژانس خدمات مرزی کانادا خواستار اخراج 5 چهره جمهوری اسلامی از این کشور شد و از دادگاه مهاجرت خواست که جلسات رسیدگی به این پرونده را برگزار کند. نام این 5 نفر ذکر نشده، اما آژانس خدمات مرزی کانادا میگوید آنها مناسب بلندپایه‌ای در جمهوری اسلامی داشتند. پرونده اخراج این 5 نفر در چارچوب تحریم‌هایی بررسی خواهد شد که در سال 2022 و به دنبال کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد به تصویب دولت و پارلمان کانادا رسید. پیش از این و بر اساس همین تحریم‌ها، دادگاه مهاجرت کانادا حکم اخراج سلمان سامانی و مجید ایرانمنش، 2 مقام سابق جمهوری اسلامی را صادر کرده بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه طرح اتهام برقی علیه شریفه محمدی فعال کارگری اهل رشت را به شدت محکوم کرد. این تشکل صنفی ضمن واهی و کذب محض خواندن این اتهام خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شد. شریفه محمدی 14 آذر ماه سال گذشته بازداشت شد و چند ماه را در سلول انفرادی گذراند. خانم محمدی از حق ملاقات با خانواده و تماس تلفنی هم محروم بوده است. به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد، او در طول بازداشت دست کم 2 بار شکنجه شده است. این نهاد صنفی این قبیل اقدام‌ها را سناریو سازی و آزار و اذیت سیستماتیک علیه فعالان کارگری توصیف کرده است.
ممنونم بابک. همکارم بابک غفوری آذر بود با شما و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو میتونید از وبسایت ما رادیوفردا.com دنبال بکنید. فقط هم خبر نیست، تحلیل، گزارش‌های خبری تحلیلی، تحقیقی و در زمین‌های مختلف هر اون چی که دوست دارید میتونید اونجا که در دسترس شماست انتخاب بکنید، اما اون چی که در این مجله خبری تحلیلی پیش رو داریم. به ایران میریم و انتخابات ریاست جمهوری در ایران که تنها 2 روز به برگزاریش مونده. درباره احمدرضا جلالی با همسرش گفتگویی خواهیم داشت با ویدا مهرانیا که امروز با وزیر خارجه سوئد دیدار کرده. به جشنواره کارلو ویواری هم میریم و درباره این جشنواره هم خواهید شنید. بله، همونطور که اشاره کردم جدال میان موافقان و مخالفان شرکت در انتخاباتی که 2 روز تنها به برگزاری اون مونده ادامه داره. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز گفته کسانی که در دور اول رأی ندادن مخالف نظام نیستن. بیش از 60% در دور اول انتخابات در 8 تیر شرکت نکرده بودند. امروز آخرین روز تبلیغات انتخاباتی است. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی 2 نفری هستند که روز جمعه به مساف هم میرن و یکی از اونها قراره بشه رئیس جمهور. و دیشب شب گذشته 2 و آخرین مناظره این 2 نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات در حالی برگزار شد که توی این مناظره واپسین خط‌کشی های دیدگاه هر 2 نامزد آشکارتر از گذشته بود. بشنویم از هومن عسکری.
2 و آخرین مناظره بین نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران شامگاه سه‌شنبه در حالی برگزار شد که تقابل 2 نامزد بر سر مسائل مختلف در این واپسین رویارویی تلویزیونی آشکارتر از همیشه بود. این مناظره که با محوریت مسائل اقتصادی برگزار شده بود، فرصتی شد برای آنکه مسعود پزشکیان و سعید جلیلی یک بار دیگر بکوشند واجدان شرایط رأی دادن را به حضور در پای صندوق‌های رأی تشویق کنند و البته در این میان بر روی مرزبندی سیاسی بین خود هم تأکید کنند. سعید جلیلی در بخش زیادی از مناظره با لحنی کم شباهت به شیوهش در مناظره قبلی بی امان رقیب خود را به باد انتقاد گرفت. در مقابل مسعود پزشکیان بارها بر روی آن چیزی تأکید کرد که اون نداشتن تخصص و توانایی و تجربه مدیریت سعید جلیلی توصیف کرد.
آدم بی سوادی نیستم. دوره مدیریت تو آمریکا دیدم، تو تایلند دیدم، تو انگلستان دیدم، تو ژنو دیدم، تو سوئیس دیدم، دوره مدیریت دیدم. میفهمم که این حرفایی که این میگه مبنای علمی نداره. خودش داره همونجوری که میگه با 1 میلیون میشه شغل ایجاد کرد، با همین حرف هم فردا مملکت میشه درست کرد. یعنی آدم توهم اینی که فردا تورم رو درست کنم، مملکت رو اینجوری این کاره رو میکنم، فردا میام مشکل مملکت برای مردم مشکل ایجاد میکنم، جوابگوام که خب شد همون چیزهایی که تو دولت قبل گفتم.
در بخش دیگری از مناظره سعید جلیلی رقیب خود را متهم کرد که به تهمت زنی و اهانت پرداخته که پزشکیان پاسخ داد از این مسئله خبری ندارد.
همین فرد که توی صداد شماست امروز آقای چیز این تهمت نیست، گفته رفتن 300,000 تومان پول دادن به مردم که بهشون رأی بدن. این هم اهانت به مردمه هم تهمت به ماست. اینو کجا میتونید ثابت کنید؟ آیا هر کسی هر چیزی بگه؟ آیا شما باید این رو بیاید
قانون کنید؟ من نمیدونم چی گفته. من
بدونید همین اشکالتون نیه. شما اطرافیانتون رو نمیدونید دارن چی میگن.
به ظاهر اشاره آقای جلیلی به گفته های محمد جواد ظریف بود، وزیر خارجه پیشین و از اعضای کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان که در سخنانی در مشهد چنین گفته بود:
حق نداریم با تحریم ها سفره مردم رو کوچک کنیم و اون وقت از پول از کجا نامعلوم به در خانه مردم بسته ارزاق و کارت 300,000 تومانی بفرستیم.
آقای جلیلی رو به دوربین گفت که مسعود پزشکیان نمیداند اطرافیانش چه میگویند و بعد میگوید طرف مقابل به ما تهمت زد. از سوی دیگر مسعود پزشکیان به طور ضمنی خود را پیروز مناظره اول این دور از انتخابات خواند و حملات سعید جلیلی را ناشی از به تعبیر او باختن قافیه در مناظره پیشین توصیف کرد.
چون دیروز قافیه رو باخته امروز اومده. من باید جواب سوالا رو بدم. همش به من گفته شما اینید، شما حزبید،
شما میگویید
اجازه بده دیگه صبر کن. ایشون میگه من حزبم. این یک دروغ واضحه که یک رئیس جمهور فردا میخواد رئیس جمهور بشه میگه من حزبیم، من حزبی نیستم، همه میدونن.
آقای پزشکیان در بخشی دیگر همچنین درباره اینکه آیا میتواند همه تحریم ها علیه ایران را لغو کند تاکید کرد که هیچ وقت قرار نیست که تمام تحریم ها را لغو کنیم یا نکنیم. او گفت گفتگو و مذاکره است و در آن بستگی دارد که آنها چه میدهند و ما چه میدهیم. در پاسخ سعید جلیلی از آقای پزشکیان انتقاد کرد که میگوید ما در قفس هستیم و مانند مناظره اول آقای پزشکیان و مشاورانش را متهم کرد که قصد دارند برای رفع تحریم‌های غرب امتیازهای جدید بدهند. موضوعات بازار بورس، حامل‌های انرژی و یارانه‌ها از دیگر مسائلی بود که در این مناظره دو نامزد به آن پرداختند. اما شاید تأکید دوباره مسعود پزشکیان بر تشویق کسانی که در دور اول رأی ندادند جان کلام او بود که در جمع‌بندی مناظره باز هم به آن پرداخت.
همه دیدیم در مرحله اول انتخاب حدود 60% مردم نیامدند. این پیام معنا دارد برای حکومت، برای حکومت و جامعه و جریان‌های سیاسی. من صدای این تردید، نارضایتی و قهر را پیش از این شنیده بودم و باز هم میشنوم. آنان از وضع مجلس خود به ستوه آمدند، به وضعیت اداره امور معترضند، از آینده بهتر ناامیدند.
سعید جلیلی اما در جمع‌بندی خود بار دیگر بر دوگانه 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی در مقابل آنچه او امتداد راه شهید رئیسی خواند تأکید کرد. آقای جلیلی بدون اشاره به اکثریتی که رأی ندادند صرفاً گفت برای پیروزی راه حل پیشنهادیش نیازمند پشتوانه مردمی است.
دوباره وقت انتخابه. انتخاب بین بازگشت به 8 سال تعطیلی کشور یا امتداد راه شهید رئیسی در احیای کارخانه ها، بین سپردن کشور به محفل های پنهان قدرت یا امتداد راه حضرت امام در اعتماد به توده های مردم. اما این راه حل پشتوانه مردمی میخواهد. هنوز هیچ چیز نشده، فریادهایشان علیه من بلند شده است که من میدانند من به حساب آنها خواهم رسید.
در نهایت اینکه با انجام مناظره دوم و پایانی اینک مسعود پزشکیان و سعید جلیلی نزدیکتر از همیشه به موعد نهایی هستند. رأی‌گیری روز 15 تیر ماه سال 1403 خورشیدی و مشخص شدن پیروز نهایی این نبرد سیاسی.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. اما هرچه که به روز برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران نزدیکتر میشیم، بحث، گفتگو و البته مجادله میان دو طیف هم پررنگ‌تر میشه. دو طیفی که هر دو به لزوم گذار از وضعیت کنونی در جمهوری اسلامی باور دارن، معتقد به اصول و بنیانهای دموکراتیک هستن و در پی رفاه اجتماعی و اقتصادی. اما امروز تصمیم به رأی دادن یا رأی ندادن فاصله ای عمیق میان باورمندان به همین اصول بنیادین ایجاد کرده. از هانا کاویانی بشنویم بیشتر در همین باره.
هر دو طیف فهرستی طولانی از دلایلی دارند که به نظر آنها تصمیمشان را توجیه می‌کند. یکی میگوید ورود یک نامزد که متعلق به جناح تمامیت‌خواه و اصولگرای تندرو نیست می‌تواند روزنه‌ای در فضای سیاسی بگشاید، و دیگری بر این باور است که این انتخاب از اساس بی‌معناست و از آن با الفاظی چون انتصابات یا حتی سیرک انتخابات یاد می‌کند. در این روزها در داخل ایران بسیاری از نظریه پردازان و فعالان سیاسی وارد فضای مناظره پیرامون همین دوگانه شدند. محمد فاضلی، جامعه شناسی که در تبلیغات دور اول انتخابات با پرت کردن میکروفون و ترک استودیوی صدا و سیما خبرساز شد، میگوید پیام این که مسعود پزشکیان اجازه ورود به عرصه انتخابات را یافته، آمادگی حکومت برای نوعی از مذاکره است.
وقتی شما اساسا در اون صحن شورایی نیستین که دارن دراتون تصمیم میگیرن، حالا تو شورای انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه، تو شورای عالی امنیت ملی در مورد طرح نور و حجاب، نمیدونم تو شورای عالی پول و اعتبار درباره هر چیزی ده، وقتی نیستین از اساس توان مذاکراتی ندارین، ولی وقتی اونجا هستین میتونین مجموعه ای از انجمنهای مدنی، اتاقهای بازرگانی، دانشگاه‌ها و اینا رو بسیج بکنید برای یک توان مذاکراتی قبل از اینکه کشور به اون نقطه‌ای برسه بی بازگشت.
آقای فاضلی در حالی در جریان مناظره‌ای که گروه آزاد آن را برگزار می‌کرد این رویکرد را مطرح کرده که تضمینی برای وجود چنین فضایی برای مذاکره وجود ندارد. صدیقه وسمقی، اسلامشناس و فعال سیاسی که رأی دادن را بیراهه می‌داند، می‌گوید اگر حکومت از بیم بقا اجازه ورود اصلاح طلبان به عرصه انتخابات را داده، این طیف باید مذاکره را پیش از حتی برگزاری انتخابات به کار می‌بست تا قدرت و اراده خود را به مردم نشان دهد.
توان سنجی نکردن دوستان اصلاح طلب و به نظر من نحوه حضورشون در انتخابات قوی نبود. اگر یه امتیازی می‌گرفتن و به مردم اعلام می‌کردن و نشون می‌دادن که الان قدرت و توان پیش بردن حرفاشونو دارن، پیش بردن اون چه که مردم میخوان به طور نسبی دارند، این یک حضور قوی و پررنگ میشد که میتونست موفق باشه.
از همین رو خانم وسمقی در پیام صوتی که در اینستاگرام منتشر کرده میگوید طیف اصلاح طلب بسیار تقلیل گرایانه وارد عرصه انتخابات شده است. بسیاری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی که این روزها با صدایی بلندتر از پیش با مشارکت در انتخابات مخالفند، بر این باورند که با ادامه روند کاهشی در مشارکت از جمهوری اسلامی سلب مشروعیت خواهد شد و به فروپاشی این نظام سیاسی منجر می شود. حاتم قادری، استاد علوم سیاسی در تهران که در مناظره با محمد فاضلی سخن می گفت، این وضعیت را به عبور از پوسته و روبنای سخت توصیف می کند که اجازه بروز تحولات از زیر را نمی دهد.
آیا آقای پزشکیان می تونه تعهد بکنه یه وزیر ارشادی می زنم که 10 تا روزنامه نصف روزنامه جامعه و توسعه اون زمان داشته باشیم؟ یا بگید نه آقا اینا یه چیزاییست که حالا باید بره بین مذاکره بشه چه اتفاقی بیفته؟ میگم من برای چی باید خودم رو اینجا در واقع هزینه بکنم؟ بذارین این پوسته با عاقبت خودش روبرو بشه و میشه.
روی کردی که محمد فاضلی در پاسخ به آن میگوید عدم مشارکت در انتخابات آن را تضمین نمی کند.
در عرصه سیاست بالاتر از هر سیاهی میتونه رنگی باشه. فلاکت یعنی کشورها هستن هی دائما بدبختر شدن، گفتن از این دیگه بدبختر نمیشه بشی. میشه شد. من نمیفهمم شما وقتی میگین مشارکت نکنیم چگونه اون پوسته خودش درست میشه. چگونه اون پوسته یعنی میره در اتاق میبنده رو خودش فکر میکنه، به کارهای بعدش فکر میکنه، بعد نتیجه میگیره که ها من خیلی کارهای بدی کردم که نه مردم نیومدن، بعد میرم خودم رو درست میکنم. و بعد نکته بعدی، وقتی خودش فرو میپاشه جایگزینش چی آقای دکتر؟
سوالی که این جامعه شناس در تهران در این برنامه تخصصی گفتگو در فضای آنلاین مطرح کرده را البته بسیاری میپرسند. آینده مهالود که نتیجه شرایط داخلی و بین المللی ایران است و نظریه پردازان هر دو طیف هنوز نتوانستند پاسخی برای آن بیابند. در این میان همچنان گروهی از جمله برخی فعالان سیاسی شناخته شده بر مسیر رأی ندادن پافشاری می کنند و گروهی دیگر که حتی در دور اول رأی ندادن معتقدند که خطری در کمین است که ایجاب می کند در دور دوم شرکت کنند. مانند کیوان صمیمی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی که در مرخصی استلاجی بیرون از زندان به سر می برد.
باید سیاسیون و روشن فکران از منطق موقعیت پیروی بکنن و مطلق اندیش نباشن، یعنی همونی که ما قبلا هم توی ادبیات سیاسی بهش می گفتیم تحلیل مشخص از شرایط مشخص.
در میانه همه این رویکردهایی که این دو طیف مطرح می کنند، یک موضوع حالا چند روزی است که پررنگتر شده و بسیاری از آن سخن می گویند. از جمله پژمان موسوی، روزنامه‌نگار در ایران که در اینستاگرام نوشته واقعیت این است که ما جز هم کسی را نداریم و لازم نیست برای انتخاب یکی از این دو راه طرف دیگر را به خیانت، ساده لوحی، حماقت و بیمسئولیتی متهم کنیم. به گفته آقای موسوی، این ما هستیم، ما مردم ایران با دو راه مختلف برای آینده و آزادی و آبادیش.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدین.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
خب کمی از انتخابات فاصله بگیریم. همسر احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی که در ایران با خطر مجازات اعدام روبروست، پس از ملاقات با وزیر خارجه سوئد که با هدف ترغیب او به تضمین آزادی همسرش انجام شده، ابراز ناامیدی کرده. آقای جلالی شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی و استاد علوم پزشکی اردیبهشت 1395 در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده. خانواده و حامیان آقای جلالی و گروه‌های مدافع حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی این اتهام را کاملاً بی‌اساس می‌دانند. با ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی در سوئد، در مورد دیدار امروزش با وزیر خارجه سوئد و نتایج اون گفتگو کرده و ازو پرسیدم که اصلا تو این دیدار چه گذشت.
امروز ملاقاتی با وزیر امور خارجه سوئد توبیاس بیستروم داشتم و در این ملاقات در مورد اینکه چرا احمد رضا رو جا گذاشتند سوالایی رو پرسیدیم، هم من و هم وکیل احمد رضا که در سوئد هستند. متاسفانه جواب قانع کننده به ما داده نشد. فقط گفتن به خاطر اینکه احمد رضا وقتی که دستگیر شده بود ایرانی بود، تابعیت ایران رو داشت، ولی این قابل قبول نیست. برای اینکه احمد رضا از سال 2018 تا الان تابعیت سوئد رو داره و دولت سوئد وظیفه داره که پیگیر وضعیت احمد رضا باشه و اینها جواب قانع کننده ای رو به ما ندادن. با همه اینها که بارها از سوالات مختلف رو مطرح کردیم که چرا جاش گذاشتن و چرا اینکه الان دولت سوئد بعد از 8 سال و 3 ماه بعد از اینکه این تبادل رو انجام داد، بعد از این تازه همه چیز تموم شده برمیگرده به من اینطوری میگه که دولت ایران نمیخواست در مورد پرونده احمد رضا صحبت بشه. اگر دولت ایران نمیخواست در مورد پرونده احمد رضا صحبت بشه، چرا اینها نشستن با این میز مذاکره و تبادل به این سنگینی رو انجام دادن که یک کفه ترازو نوری بود و یک کفه ترازو دو نفر شهروند سوئدی بود که آزادش کردن. این تبادل به هر صورتی که بود واقعا به نظر من مضحک است، برای اینکه واقعا قابل قبول نیست. وزنی سنگین وقت رو که داشتن مثل نوری که جنایت علیه بشریت انجام داده بود رو به راحتی برگردوندن به ایران و در قبالش رو تا سوئدی رو آزاد کرد.
خانم مهرانی، آیا به شما گفتن و اصلا صحبتی شد در این که از الان به بعد برای آزادی آقای جلالی چه برنامه ای دارن، چی کار خواهند کرد؟
متاسفانه دولت سوئد یه دولتی هست که هیچ وقت برنامه هاشو توضیح نمیده و هیچ توضیحی به ما ندادن. گفتن که پیگیر هستیم و من هم بهشون گفتم اگر پیگیری به این صورت باشه که مثل 8 سال گذشته که فقط در حرف پیگیری بکنید هیچ فایده ای نداره، در عمل باید این رو نشون بدید و در طی چند ماه آینده وظیفه دارید که احمد رضا را آزاد کنید. اگر آزاد نکنید از راه‌های دیگری مجبورم، از راه‌های قانونی دیگری این مسئله رو پیگیری بکنم که بتونم احمد رضا را آزادش بکنم، چون به هیچ عنوان قابل قبول نیست که یک نفر 8 سال و 3 ماه زیر حکم اعدام یک انسان بیگناه بمونه و دولت هیچ مسئولیتی رو در مقابلش قبول نکنه و بگه که ما تمام تلاشمون رو کردیم ولی این کار انجام نشد.
صدای ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی رو میشنیدین.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طاهباز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
پنجاه و هشتمین جشنواره کارلو ویواری با حضور بازیگر نقش آراگون در ارباب حلقه ها و حضور کمرنگ اما تاثیرگذار سینمای ایران آغاز به کار کرد. بشنویم از محمد زرقامی.
دایره و یک مربع که اگر خوب به آن چشم بدوزید عدد 58 مقابل چشمتان رژه می رود. این دیوارکوب 58مین جشنواره فیلم کارلو ویواری است با ادای دینی به معماری زبرکاری هتل ترمال 48 ساله. محل برگزاری این جشنواره با آن نمای بتونی خشن و باقی مانده ای از صندلی های قرمز رنگ دایره شکلی که در زمان افتتاح این هتل برایش طراحی شده بود. با عبور از 100 ساله شدن درگذشت فرانس کافکا، در روزهایی که آنیشکا هلند مشغول ساختن فیلمی درباره نویسنده مشهور جمهوری چک است، به علاقه‌مندانش فرصت می‌داد تا فیلم‌هایی را که بر اساس داستان‌های او یا درباره او ساخته شده ببینند، از اورسون ولز تا استیون سودربرگ که از میهمانان جشنواره 58 است. جشنواره ای که امسال دوز سینمای ایرانش نسبت به دو سال گذشته کمتر است. در بخش رقابتی کارلو ویواری 58م که اتفاقا یکی از داورانش جفری راش، هنرپیشه سرشناس استرالیایی است که همین دو سال پیش در این جشنواره مورد تقدیر قرار گرفت، امسال هیچ فیلمی از سینمای ایران حضور ندارد. اما در بخش تازه نمایش‌های ویژه که به جشنواره اضافه شده و قرار است بیشتر کار فیلمسازان فیلم اولی را بازتاب دهد، فیلم در سرزمین برادر کار مشترک علیرضا قاسمی و رها امیرفضلی حضور دارد. داستانی درباره پناهجویان افغان با پیرنگی از ترس، عشق، اندوه، استراب و تسکین.
شما اسمت چه؟
محمد.
در بخش افق‌ها هم فیلم بحث برانگیز بهداشت صنایعی‌ها و مریم مقدم کیک محبوب من که بدون حجاب اجباری بازیگرانش در ایران ساخته شده و در جشنواره برلین مورد استقبال قرار گرفت حضور دارد که بازگو کننده عشق پیرانه سر زنی بیوه است در جامعه محدود ایران.
چرا ریخته تو باغچه؟
واسه اونا که زیر خاکن. قدیمان گفتن که هر لیوانی که میخوری یه قلوب بریز برای رفتگان.
چه قشنگ.
یرژی بارتوشکا، هنرپیشه سرشناس جمهوری چک و رئیس این جشنواره که امسال شاهد 30مین سال حضورش در این مقام است، جشنواره امسال را با اهدای گوی بلورین رئیس جشنواره به ویگو مورتنسن، هنرپیشه، نویسنده و کارگردان آمریکایی که بیشتر به خاطر ایفای نقش آراگورن در ارباب حلقه ها شناخته می شود، آغاز کرد.
بانوه ویگو مورتنسن.
58مین جشنواره فیلم کارلو ویواری با نمایش آخرین ساخته این ستاره هالیوود، مردگان آزاری نمی‌رسانند، یک وسترن کلاسیک و شخصیت محور روی ریلی قرار گرفت که 16 تیر ماه با رویدادهای سینمایی پیش رویش به مقصد می‌رسد.
Považujeme 58. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech za zahájený.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. اما یک خبر علمی و تایید داروی تازه برای مقابله با پیشرفت آلزایمر. مقامات بهداشتی آمریکا داروی جدیدی رو تولید کردن و تایید کردن تولیدش رو برای درمان مراحل اولیه بیماری آلزایمر. داروی جدیدی به نام کیسانلا که برای موارد خفیف یا اولیه زوال عقل ناشی از بیماری آلزایمر استفاده میشه و تونسته در آزمایش‌ها به طور محدودی روند پیشرفت بیماری رو کند بکنه و افت شناختی در بیماران رو به تأخیر بندازه. هرچند که این دارو داروی بسیار گرانیه، اما میدونیم که زوال عقل اختلال مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبیه که با گذشت زمان بدتر هم میشه. در واقع 7مین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان هم هست. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید. نظراتتون رو در مورد خبرها، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها، همه اون چیزی که از رادیو فردا میشنوید یا همه اون چیزی که خود شما دوست دارید با ما حتما در میون بذارید. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده.